أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سخنران مرحوم آیت الله مجتهدی.
تواضع زینت حسب، زینت بخش حسب، افتخار فامیلی. شما میخوای افتخار کنی که من از فامیل کیم، با تواضع داشته باشی تا زینت داشته باشه این حسب و نسبه. ولی اگه بخوای تکبر کنی که من نوه میرزا شیرازی هم، من شازده قاجاری هم، من کیم، اما تکبر داری، زینت نداری. موقع زینت داری که به حسب و نسبت افتخار نکنی بدون تواضع. اگر بخوای تواضع داشته باشی اون حسب و نسب به دردت میخوره، اما تکبر داشته باشی اون حسب و نسب به درد نمیخوره. گیرم پدرتو بود فاضل، از فضل پدر تو را شاطر. بابات کی بوده؟ خب به من چه؟ من کیم؟ بعضیا به باباشون مینازن، به اجدادشون افتخار میکنن. موقعی افتخار کن که تواضع داشته باشی، دست سر گوش فقرا بکشی، تواضع داشته باشی. اگه رئیس شدی، وزیر شدی، در اتاق رو خودت باز بذاری، کار مردم رو بندازی، نه اینکه در رو خودت ببندی، کسی رو راه ندی تو اتاق، بگی که من حالا وکیل شدم، وزیر شدم، کسی رو راه ندی. این تواضع نداری، زینت نداری. تواضع زینت چیه؟ زینت عرض کنم که حسبون است. حسن الادب زینت العقل. کسانی که عاقلن اگه بخواد عقلشون زینت پیدا کنه راهش چیه؟ مؤدب باشن. اگه بنا بشه یه آدم عاقلی فحشای رکیک بده، با کسی دعوا شده حالا یه فحشای رکیک میده به اون، این زینت نداره عقلش. به این نمیگن این آدم عاقلیه. موقع عاقل زینت داره که حرفای رکیک از دهنش در نیاد، هرچی او بگه این ساکت باشه، در مقابل او حرفی نزنه. زینت العقل ادب، زینت العقل. خفص الجناح زینت العلم. آدم عالمم باید فروتن باشه، نه اینکه چون عالمه باد و بود داشته باشه. عالمم باید به مردم گرم و نرم باشه، نه اینکه کنار بره. برخورد آقای فلسفی با مردم اینطور بود. من گاهی مشهد مشرف می‌شدم، صف پنجم ششم نماز ایشون بودم، یکی میاد به ایشون میگفت فلانی اومده، ایشون از دم محراب برمیگشتن میومدن با من سلام علیک کنن نزدیک کف کن. اینطور برخوردشون اینطور بود، لذا زینت داشتن. حالا که از دنیا رفتن در مشهد چقدر مردم ناراحتن که یه عالمی از دستشون رفته، دیگه جای او خالیه، مثل اون دیگه ایشون نمیاد. خیلی عجیبه ها، مجتهد مولا معذالک متواضع، بهش خبر میدادن که فلانی امشب اینجا بر میگشت از اون محراب تا اینجا، من شرمنده میشدم، من سلام علیک میکردم. بله، خدا درجات آیت الله آقای فلسفی مشهدم عالیست، متعالی بفرماید. پس خفص الجناح زینت العلم. اگه عالم بخواد زینت داشته باشه به عبای ده الا صد هزار تومانی نی، بنده یه عبایش هم بدم صد هزار تومان قیمت. قبای چه، عبای چه، ماشین بنز، اینا زینت عالم نی. زینت عالم توازه که آقا فرمودن که آقای فلسفی رفته بود نون بگیره، خودش مشتهد بود، رفته بود نون بگیره، اگه شاطر نون رو میخواست به او بده عصبانی میشد. یعنی اینا که قبلا بودن باید اینا اول برن، چرا به من دادی؟ این سه چهار نفری که اونجا ایستادن نوبت اوناست، باید نون رو به اونا بدی بعد به من بدی. آشقاسم کبیر هم در قوم میگن همینجور. آشقاسم کبیر مشهد بود زمان هاشم. هاشم که از عراق اومد قوم، هاشم کبیر ریاست و مرجعیت رو واگذار کرد به هاشم کبیر. قبرش هم بالا سر قبر هاشم کبیر حائری نوشته هاشم کبیر سنگش هست. از شخصیت ها بود. خودش کوزه برمی‌داشت اینا آب برای 20 ملت آب برمی‌داشت بر منزل. خودش میرم قصابی گوش می‌خرید. به قصابی میگم همون لسه پوستایی که به پیرزن میدی باید به من بدی. گوشت خوب به من ندی، هر چیزی به پیرزن میدی به من همون رو بده. نونوایی میرفت میگفت نونو اول باید به اونا که قبل از من بودن بدی بعد به من بدی. این هم مال آشغاس کبیر. این زینت عالمه، زینت عالم. بله، منم قدیم حالا که رفقا میرن بر من خرید میکنن حال ندارم. قدیم من در این دکون میدم شلوغه حال ندارم وایستم، ولی من میرفتم اول به من میدادن، من اونجا نمیرفت، میرفتم خونه، چیز نمیخریدم، حال وایستادن نداشتم. اگه کسی نبود میخریدم، اما اگه کسی بود حال داشتم وای میسادم اونو اول برن بعد خودم. اگه حال نداشتم میرفتم. شما طلبه ها دقت کنی، یا شاطر به شما احترام میکنی اونو اول میده به شما نگیر، بگید اونو اول. یا مثلا صف اتوبوسه، گاهی دیدم بعضی عمامه یا میرن جلو سوار میشن، بله مردم فوش میدن، این چه کاریه؟ آشه برو آخر سر. مردم از این تم میگن آقا برو آخر سر. چرا از اول تو این کار کردی؟ چرا از اول رفتی جلو وایسادی که بری بالا؟ چون طلبه ای دارم بهتون بگم، شما کاری نکنید که مردم به شما ایراد بگیرن. اگر شما بری صف جلو نمیشه، باید بری اون آخر سر وایس، نوبتیه. آره توجه. حالا پس زینت عالم فهمیدین بشی شد، زینت العلم به خفض الجناح شد، یعنی تواضع. نونوایی که رفتی آقای فلسفی میفرمه نون اول باید به اونا بدی بعد به ما، این زینتش. حالا اگه نون اول میگرفت میرم یه دسته قرب میدادن، یه دسته به علما پوش میدادن بعد این کار را بس دیگه. ترکل من زینت المعروف، اگه کار خوب کردی به جهاز دختر دادی منت طرف نذار، به کسی قرض دادی 1,000,000 قرض دادی منت نذار، به کسی صدقه دادی منت نذار، یه قالی ماشینی خریدی برای جهاز دختر منت نذار. اگه منت نذاشتی این زینت شما، پس زینت کار خیرشی شد، منت سر طرف نذاری. کسی سلام نکرده بود، به کسی کمک مالی کرده بود، اونم سلام نکرده بود، حواسش نبود، بعد گفته بود که ای بی نمک نشناس، این همه من تو خدمت کردم از یه سلام دریغ کردی، منت گذاشت. این فایده نداره، منت نذارید آقا. اگر به کسی کار خیر کردی، کار خوب کردی، اگه بخواد زینت داشته باشه، زینت اینه که منت سر طرف نذاری. بعضی که از خودشون نمیرن بدن، میدن به یکی دیگه، میگن این فرشو به در خونه فلانی، میره این یخچال ببر در خونه فلانی، در بزن گویه کسی داده. گاهی بعضی به من پول میدن، میگن این به فلانی بدید، خودش نمیده، میگه شما بدید به کیک، خودش نمیده. چرا؟ بله این حدیثه. خدا به همه ما توفیق بده این حدیث رو عمل کنیم، این چند تا زینت رو عمل کنیم که ما زینت پیدا بکنیم. خدای گرفتاری مسلمین اصلاح فرما، مسافرین عتبات عالیات به سلامت به وطن برگردان، دعاشون در حق همه ما مستجاب بفرما.
شبکه رادیویی تهران،
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.
ما نیز روزگاری، لحظه‌ای، سالی، قرنی، هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها،
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. یزدگرد یکم امپراتور ساسانی پس از حدود 21 سال فرمانروایی در 420-21 میلادی در اوضاعی مبهم آمیخته به افسانه درگذشت. وزیر و بزرگ فرمزار یزدگرد یکم مهر نرسه پسر برازه با عنوان هزار بنده بود. او یکی از بزرگترین دولت مردان دوره ساسانی بود که در زمان بهرام پنجم و یزدگرد دوم نیز مقام خود را حفظ کرد. طبری او را خردمند روزگار و اهل فضل و ادب می‌خواند و می‌گوید که همه شاهان او را گرامی می‌داشتند. اکنون به دوران امپراتور بعدی ساسانیان می رسیم. بهرام پنجم، بهرام گور، شاه تاریخ و افسانه. با این یادآوری که گزارش ما درباره این امپراتور نام‌آور ساسانی متفاوت از دیگر گزارش‌های مربوط به امپراتوران دیگر خواهد بود. بهرام گور از آن شاهانی است که افسانه‌های زیادی به پر و بالشان پیچیدند. زندگی او با افسانه آغاز می‌شود و با افسانه هم پایان می‌پذیرد. با جذابیتی که در هر حال افسانه دارد و با غبار پرملالی که اغلب بر چهره تاریخ دیده می‌شود، گاهی برخورد با چنین فرمانروایی که پای در افسانه دارد و دیگر پای در حقیقت تاریخ، میتواند خستگی راه هزارهایی پر رمز و راز را قدری از تن به در کند. بنابر روایت فرزندان یزدگرد یکم زنده نمی ماندند. هنگامی که او در هشتمین سال پادشاهی صاحب پسری شد، او را بهرام نامید و خواست تا بهرام را برای جانشینی خود از پرورشی در خور برخوردار کند. بزرگان دربار درباره تربیت بهرام تازه به دنیا آمده به رایزنی پرداختند و اخترشناسان فرمان روایی نیکویی را در او دیدند و به یزدگرد پیشنهاد دادند که پرورش او را به مردی فرزانه بسپارد. گشتند و منذر شاه هیره در یمن را نام زدند تا بهرام را بپرورد و هنرهای سوارکاری آموزد. بهرام در دربار منذر پرورش یافت و چیزی نگذشت که از همه ویژگی‌هایی که بزرگزاده‌ای برای فرمانروایی نیاز دارد برخوردار شد. او همچنین شکارچی ورزیده‌ای بارآمد. بهرام هنگامی که کاملاً برآمد به دربار پدر بازگشت، اما او را که به آزادی خو گرفته بود، رفتار خودکامی پدر به کام خوش نیامد و از همین رو میانه پدر و پسر به تیرگی گرایید. او حتی به این گناه که در حضور پدر او را خواب در رو بوده بود به زندان افتاد که با پادرمیانی سفیر یونان رهایی یافت و اجازه اش دادند تا دوباره به نزد منذر بازگردد. اگر هم همه این داستان به باور نمی گنجد، ظاهراً بخشی از آن که پیوند بهرام را با شاهی عرب نشان می دهد می تواند چیزی از حقیقت را در خود پنهان داشته باشد. به گمان داستان مربوط می شود به آغاز کار بهرام که با دشواری های همراه بوده است و بسا که در آغاز امیری عرب در رساندن بهرام به تخت امپراتوری او را یاری کرده است. ظاهراً باید بخش دوم داستان بهرام گور در ارتباط با اعراب موافق با حقیقت باشد، یعنی با مخالفت درباریان و بزرگان کشور با تخت نشینی بهرام، منذر او را در رسیدن به تخت شاهی کمک کرده است. البته این امکان هم وجود دارد که بهرام پس از رسیدن به قدرت به کمک منذر برای آشتی با بلند پایگان امتیازهایی در آزار اقلیتهای دینی به آنها داده باشد، چون بلا فاصله پس از افتادن قدرت به دست بهرام تعقیب مسیحیان شدت گرفته است. فراهم آمدن این تفاهم را میتوان از این گزارش ابن اسیر هم برداشت کرد که غالباً تکیه بر نوشته طبری دارد. متن ابن اسیر که روانشاد روحانی به فارسی برگردانده چنین است: پس از بازگشت بهرام از هیره، بزرگان دربار از زشتخویی، بدرفتاری، مردمکشی و ویرانگری یزدگرد یاد کردند. بهرام در پاسخ گفت: آنچرا میگویید دروغ نمی شمارم. من همواره بر وی خشمگین و از وی بیزار بودم و همیشه از خدا می خواستم که مرا به پادشاهی رساند تا آنچرا او تباه کرده است راست گردانم و آباد سازم. با این همه اگر یک سال بگذرد و من همه نویدهای خود را به کار نبرم، به دلخواه از پادشاهی کنار گیرم. از زمان بر تخت نشینی بهرام پنجم است که کشمکش میان بزرگان و درباریان و شاه کم و بیش گسترش می‌یابد و همچون یک بیماری مزمن در جان امپراتوری ساسانیان ریشه می‌دواند تا اینکه سرانجام در دوره پایانی فرمانروایی این خاندان علاج ناپذیر و کشنده شود. از این پس تنها انوشیروان است که از گزند و دسیسه های درباریان در امان می ماند. خواهیم دید که سرنخ گهواره زرین خسرو پرویز هم با تمام قدرت و شکوه دربارش در دست بزرگان است. یکی از روایت های بر تخت نشینی بهرام پنجم چنین است: پس از درگذشت یزدگرد یکم، بزرگان دربار از این نگرانی که پسر او نیز شایسته فرمانروایی نباشد و یا با آنها کنار نیاید، از نسل بلافصل او صرف نظر کردند و شاهزاده ای به نام خسرو را که ظاهرا از نوادگان اردشیر بابکان بود به سلطنت برگزیدند. این گزینش مدعیان سلطنت را برآشفت. سرانجام بهرام که بنا به روایت از کودکی در هیره بود، به یاری سپاهیان هیره و به سرداری نعمان پسر منذر به پایتخت حمله برد و حکومت را به دست گرفت. اگر داستان پرورش کودکی او نزد امیری عرب تنها یک افسانه بوده باشد، باید که موضع گیری بزرگان و درباریان پیش از مرگ یزدگرد درباره جانشینی او بهرام را به میان عربها کشانده بوده باشد. بهرام پنجم که بعدها به بهرام گور شهرت یافت، پس از اردشیر بابکان و انوشیروان محبوب ترین امپراتور ساسانی نزد ایرانیان است. ظاهراً بهرام گور مردم را کمتر از دیگر فرمان روایان ایران به سطوح آورده بوده است. از این رو حقانیت او برای گرفتن قدرت از خسرو با ربودن تاج شاهی از میان دو شیر توجیه شده است که بیشتر به افسانه می ماند. مهمترین رویدادهای دوره امپراتوری بهرام گور که حدود 18 سال از 420-21 تا 438 میلادی به درازا کشید، طبق معمول در پیوند با رومیان است. بهانه اصلی برخورد بهرام گور با رومیان هم اختلافهای دینی بود. هر دو طرف یکدیگر را به آزار دینی اتباع خود متهم می کنند. ظاهراً نخست جنگ با حمله ایران و به کمک عربها آغاز شد. شماری از مسیحیان ایران به قلمرو روم گریخته بودند و حکومت روم حاضر به بازگرداندن اینان به تقاضای بهرام نبود. در رفتاری همانند که برای مقابله به مثل انجام می گرفت، ایرانیان نیز از بازگشت کارگران رومی که برای کار در معدنهای طلا به خدمت گرفته شده بودند جلوگیری کردند. همچنین به دارایی‌های بازرگانان رومی که در ایران بودند آسیب‌هایی وارد آمد. در نتیجه میان ایران و روم جنگی در گرفت که چندین سال به درازا کشید. تا برنامه دیگر راز هزارها، خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرچهاری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
بادکنک نشانگر 50 گرم آلودگی مشهور به گازهای گلخانه است. لوازم برقی در حین کار و حتی آماده به کار موجب افزایش گازهای گلخانه‌ای می شوند. کم توجهی به روشهای مصرف بهینه برق باعث می شود سالانه هزاران بادکنک اضافی تولید شود. با صرف جویی علاوه بر کاهش هزینه خانواده در حفظ سلامت زمین مشارکت کنیم.
ساعت 6:30، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.